سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در ولایت کابل و ولسوالی چهار آسیاب بر 5 تن به اتهام قمار و بر 1 تن به اتهام لواطت مجازات در محضر عام تطبیق شد. سر محکمه طالبان روز چهارشنبه در وبسایت رسمی خود نوشته که این مجازات بر اساس فیصله های محاکم ابتدایی و تایید سر محکمه تطبیق شده. سر محکمه طالبان همچنین گفته که 5 تن به 6 ماه حبس تعلیقی و هر کدام به 15 ضربه شلاق و 1 تن هم به 29 ضربه شلاق محکوم شده بودند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاق زدن را آغاز کردند که با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شدند. اما حکومت طالبان این مجازات را تطبیق شریعت اسلام دانسته و بر ادامه آن تاکید کرده و تا اکنون صدها تن توسط طالبان در محضر عام مجازات شدند. مقامات محلی طالبان در غزنی میگویند که روز چهارشنبه در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه کابل کندهار در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت 3 تن کشته شدند. به گفته مقامات این رویداد در اثر تصادم یک موتر باربری با یک بس مسافربری رخ داده. روز سه‌شنبه نیز در ولسوالی های قره‌باغ و آب‌بند ولایت غزنی در اثر دو رویداد جداگانه ترافیکی 7 تن کشته و زخمی شدند و در یک حادثه ترافیکی دیگر در شاهراه کابل جلال آباد نیز 2 تن کشته و 2 تن دیگر هم زخمی شدند. دلایل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک ها را شامل می شود. تصاویر اقمار مصنوعی نشان می‌دهد که ایران اخیراً یک سپر کانکریتی را بر فراز یک تأسیسات جدید در یک پایگاه نظامی حساس ساخته و آن را با خاک پوشانیده. این محل در سال 2024 میلادی در جریان تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا توسط اسرائیل بمباران شده بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گفت این تصاویر همچنین نشان می‌دهد که ایران دهانه‌های تونل‌ها را در یک تأسیسات هسته‌ای که در سال گذشته در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران توسط آمریکا بمباردمان شده بود زیر خاک مدفون کرده، همچنان ورودی‌های تونل‌ها را در نزدیک یک محل دیگر تقویت نموده و پایگاه‌های راکتی را که در این درگیری هدف قرار گرفته بودند ترمیم کرده است. این تصاویر فعالیت‌های ایران را در برخی از تأسیسات نشان می‌دهد که در مرکز تنش‌ها با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار دارند. این در حالی است که واشنگتن تلاش می‌کند که همزمان با تهدید به اقدام نظامی در صورت ناکامی گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران با تهران به یک توافق دست یابد. اسرائیل اعلام کرد که در جریان ماه مبارک رمضان که چهارشنبه آغاز شد تعداد از نمازگزاران فلسطینی از کرانه غربی اشغالی اجازه دارند که در نمازهای جمعه در مسجد الاقصا در بیت المقدس شرقی شرکت کنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اداره هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی که یک نهاد وابسته به وزارت دفاع آن کشور است، چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که در ماه رمضان 10,000 نمازگزار فلسطینی اجازه خواهند داشت که برای ادای نماز جمعه وارد مسجد الاقصا شوند، مشروط بر این که از قبل اجازه نامه مخصوص را دریافت کرده باشند. اسرائیل همچنان محدودیت‌های سنی بر فلسطینیان کرانه غربی وضع کرده به گونه ای که تنها مردان 55 ساله و بالاتر، زنان 50 ساله و بالاتر و کودکان تا سن 12 سال اجازه ورود را خواهند داشت. اداره هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی همچنین گفته که این محدودیت‌ها تنها بر فلسطینیان تطبیق می‌شود که از کرانه غربی سفر می‌کنند. منطقه‌ای که اسرائیل از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 میلادی اشغال کرده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 ورق قرار است امروز تیم‌های افغانستان با کانادا، سریلانکا با زیمبابوه و وست ایندیز با استرالیا به مسافه هم بروند. بازی امروز افغانستان با کانادا در استادیوم چنای در هند برگزار می‌شود. تیم کرکت افغانستان در این جام تا اکنون 3 بازی را انجام داده. افغانستان در برابر نیوزلند و آفریقای جنوبی شکست خورده، اما در برابر تیم امارات متحده عربی پیروز شده است. جام جهانی کرکت 20 اوور به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و بازی نهایی یا فاینل این جام در 8 مارچ برگزار خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا پلان نیازها و پاسخ بشردوستانه افغانستان برای سال 2026 میلادی را ارائه کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
کشورهای کمک کننده نمیتونن با دست باز او رقم را که اوچا برای افغانستان درخواست کرده او را پورا بکنن.
سازمان صحی جهان یا WHO از احتمال افزایش خطر بیماری مالاریا در برخی مناطق افغانستان خبر داده.
هر سال با رسیدن تابستان مالاریا در اینجا بسیار افزایش می‌یابد. در خانه ما هر سال 2 یا 3 نفر مبتلا می‌شوند.
آیا داشتن موتر در افغانستان یک نیاز است یا انتخاب شخصی؟
در مناطق دورافتاده افغانستان داشتن موتر یک نیاز جدی دانسته می شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در سال 2026 میلادی 17.4 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحران مواجه خواهند بود. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که اوچا و سایر نهادهای همکاران برنامه پاسخدهی به نیازهای بشری در افغانستان را تهیه کردند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا و نهادهای همکار آن پلان پاسخدهی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان یا HNPR را برای سال 2026 میلادی تدوین کردند. در برنامه اوچا در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته شده که این کشور در سال جاری نیز با یکی از بزرگترین بحرانهای بشری در سطح جهان مواجه است و تخمین می شود که حدود نصف نفوس افغانستان، یعنی 21.9 میلیون تن، به کمکهای بشری نیاز خواهند داشت. به گفته اوچا فقط یمن و سودان از نظر نیاز به کمکهای بشری از افغانستان جلوترند. با اینکه تا اکنون شماری از نهادهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد با مردم افغانستان کمک‌هایی را انجام دادند، ولی هنوز هم شماری از نیازمندان از شیوه توزیع این کمک‌ها شکایت دارند. یک شنونده رادیو آزادی که از گرفتن نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
از ولایت تراد ولسوالنجی خریه گلفتور مشکل همی کمک هاست. کمک ها میه و هیچ به غریب نمیدن. فقط همون رئیس شوراست. اگر بابا سمیقام خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدن. و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره. چون بخوره.
اوچا در گزارش اخیر خود گفته که بسیاری از افغانها به دلیل ناامنی غذایی به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت و تخمین می‌شود که 17.4 میلیون تن در افغانستان در سال جاری با ناامنی غذایی در سطح بحران مواجه شوند که از جمله 4.7 میلیون تن آنها با ناامنی غذایی اضطراری روبرو خواهند بود. اوچا می افزاید که تنها در سال 2025 میلادی 2.78 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که خدمات اجتماعی را تحت فشار شدید قرار دادند. اوچا تأکید کرده که تطبیق پلان پاسخدهی و نیازهای بشری در سال 2026 یا HNPR به هزینه 1.71 میلیارد دلار نیاز دارد و بر اساس آن با 17.5 میلیون افغان نیازمند کمک خواهد شد. اما آیا اوچا خواهد توانست که مبلغ مورد نیاز برای تطبیق این پلان را دریافت کند؟ از محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون بن در جرمنی می شنویم.
کشورهای کمک کننده نمیتونن با دست باز او رقم را که اوچا برای افغانستان درخواست کرده او را پورا بکنن.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادرسان با توجه به شدت بحران بشری در افغانستان روی تطبیق پلان جدید و ارائه کمک‌های عاجل و حیاتی در این کشور تاکید کردند. بر اساس گزارش‌های نهادها و مؤسسات بین‌المللی از جمله اوچا، وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته وخیم‌تر پیش‌بینی شده، زیرا خشکسالی، عودت تعداد زیادی از مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، فقر، بحران اقتصادی و رویدادهای مکرر مرتبط با تغییرات اقلیمی، بحران غذایی در افغانستان را تشدید بخشیده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
سپاس از شما. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیش از 3/4 مردم با خطر ابتلا به بیماری مالاریا روبروند. این سازمان هشدار داده که بارندگی‌های شدید، افزایش درجه حرارت و تابستان گرم زمینه مناسب را برای افزایش پشه های ناقل ملاریا فراهم می سازد. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO از احتمال افزایش خطر بیماری ملاریا در برخی مناطق افغانستان خبر داده است. این سازمان روز سه‌شنبه 28 دی در اعلامیه که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که در مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیش از 3/4 باشندگان هر سال در فاصله ماهای جون تا نوامبر با خطر ابتلا به بیماری ملاریا روبرو می شوند. در این اعلامیه آمده که بارندگی های شدید، افزایش درجه حرارت و تابستان های گرم شرایط مناسب را برای تکثیر پشه های ناقل ملاریا فراهم می کند. WHO افزوده که پس از کاهش موارد ملاریا در افغانستان میان سالهای 2018 تا 2021 شمار مبتلایان در سال 2022 افزایش یافته و در سالهای 2024 و 2025 نیز همچنان در سطح بلند باقی مانده است. ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان از جمله آسیب‌پذیرترین ولایت ها در برابر این بیماری دانسته شدند. ادوین سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، هشدار داده که ملاریا فشار سنگینی بر جوامع آسیب‌پذیر و ویژه زنان و کودکان وارد کرده است. با این حال او تاکید کرده که جلوگیری از گسترش این بیماری از طریق تداوم اقدامات وقایوی، حمایت و هماهنگی امکان پذیر است. در همین حال شماره از باشندگان ولایت های شرقی می گویند که هر سال در فصل تابستان از بیماری ملاریا رنج می برند. سنالا باشنده ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
هر کال دیوری پر رسیدو سر ملاریا.
هر سال با رسیدن تابستان ملاریا در اینجا بسیار افزایش می‌یابد. در خانه ما هر سال 2 یا 3 نفر مبتلا می‌شوند. ملاریا بیماری بسیار خطرناک است و تب شدید دارد. مردم فقیرند و حتی توان بردن مریض به دکتر را ندارند. چه رسد به این که راه‌های جلوگیری از پشه‌های ملاریا را جستجو کنند.
عبدالرزاق باشنده ولسوالی کامی ولایت ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که نبود امکانات صحی سبب شده مردم به شکل خودسرانه سابلیت یا دواهای ضد ملاریا استفاده کنند.
چند روز پیش پسر 8 ساله هم تب شدید همراه بالارزه داشت. وقتی او را نزد دکتر بردیم، آزمایش خون نشان داد که ملاریا دارد. دوا گرفتیم و حالا وضعیتش بهتر است. مشکل اساسی این است که در مرکز صحی دولتی خدمات لازم وجود ندارد و مردم مجبور میشن به دکتران خصوصی مراجعه کنند که متاسفانه بسیاری توان پرداخت از این آن را ندارند. من دیدم که بعضی ها حتی بدون آزمایش خون مستقیما از دواخانه دواهای ضد ملاریا میخرند و استفاده می کنند.
اما کارشناسان صحی هشدار میدن که استفاده خودسرانه از دواهای ملاریا بدون مشوره دکتر میتواند خطرناک باشد. به گفته آنان موجودیت آب‌های ساده در نزدیکی مناطق مسکونی، موقعیت جغرافیایی ولایت‌های شرقی، مهاجرت، بارندگی‌ها، هوای گرم و فقر اقتصادی از عوامل اصلی افزایش موارد ملاریا در این مناطق است. دکتر اسدالله حسین زی، استاد فاکولته طب در ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
در ولایت های شرقی افغانستان شرایط اقلیمی، منابع آب، وضعیت زراعتی، فقر، رفت آمد های مرزی و مدیریت ضعیف کنترل پشه ها از عوامل افزایش ملاریا است. تا زمانی که این عوامل به گونه درست مدیریت نشوند، ملاریا در این منطقه به عنوان یک بیماری